أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناسبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی نور و موالات اهل بیت علیهم الصلاه و السلام را در قلوب همه ما روز افزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. از مسلمات و امور ضروری و بدیهی نزد همه شیعیان، علما و فقها و کسانی که اهل مطالعه هستند، از امور قطعی و ضروری این هست که هدف خلقت انسان رسیدن به مقام معرفت و مقام عبودیت هست. معرفت با عبودیت با هم تلازم دارد. نمی شود که کسی عبد بشود اما اهل معرفت نبوده باشد. این نمیشه. رسیدن به درجات بندگی در هر درجه ای که بخواهد برسد، که خداوند مهر تأیید و امضا بزند که تو عبد هستی، حالا عبد درجه یک یا درجه دو یا درجه ده، اگر خداوند برای کسی مهر زد، امضا فرمود، تأیید کرد بر این که تو بنده من هستی، حالا در هر درجه ای از درجات بندگی، به همون مقدار اون فرد باید اهل عقل، اهل معرفت، اهل شعور، اهل علم، اهل ادراک، اهل بصیرت بوده باشد. بندگی بدون معرفت محقق نمی شود. مراد از این معرفت چیست؟ چون پس مخلوق، انسان خلق شده برای رسیدن به معرفت به یک معنا، خلق شده است برای رسیدن به عبودیت به یک معنا، هر دوش درسته. پس ما هم باید غرضمون، هدفمون از اجتماعمون در این جلسات و در تمام شؤونات زندگی، مخصوصا در این جلسات، ازدیاد معرفت، تقویت معرفت، معرفت ما به اهل بیت، معرفت ما به امام زمان، معرفت ما به احکام دین، به اخلاق، به قرآن کریم، به معارف وحیانی، معرفت ما باید ازدیاد پیدا کنه، تقویت بشود، مستحکم بشود. هرچی معرفت بالاتر برود، زمینه ارتقا در درجات بندگی بیشتر میشود. اما اگه معرفت بالا نرود، راهی برای این که انسان عبدتر بشود وجود نداره. باید معرفت بالا بره. حتما معرفت خیلی ضروری است. ما اینجا دور هم جمع میشیم برای همین هست که معرفتمون انشاءالله بیشتر بشه، محبتمون به اهل بیت بیشتر بشود، تا به غرض خلقتمون نزدیکتر بشیم، در اون مسیری که خدا ما رو برای اون مسیر آفریده قرار بگیریم، به اون سمت حرکت کنیم. باید در این جهت دور هم جمع بشیم، در این جهت با این محور با دوست انتخاب کنیم، رفت و آمد کنیم. از افراد اگه فاصله میگیریم باید با همین محور باشه، ازدیاد معرفت به کل دین، معرفت به اهل بیت، به قرآن، به خداوند، به همه مناسک توحیدی، درجات توحیدی و غیره. معرفت باید خیلی محوریت در ذهن ما داشته باشه. حالا اسمشو میذارید عقل، بذارید عقل، علم، معرفت، بذارید درست، بصیرت، درسته، تعابیر مختلف در روایات آمده. این معرفت خیلی محوریت دارد. اذا عرفوه عبدوه. امام حسین علیه السلام فرمودند بندگان خدا زمانی که معرفت به خدا پیدا کنند، او را میپرستند، او را عبادت میکنند. عبادت برخواسته از معرفت خوب است، همچنین محبت برخواسته از معرفت. الحب فرع المعرفه، معرفت اصل هست، قدم اول هست برای محبت. البته اینجا فرع در این روایت توجه داشته باشید، یعنی بالاتره ها، اینجا فرعش بالاتره از معرفت. معرفت قدم اول است که از توی این معرفت، از دل این معرفت محبت متولد بشود. اگه میخوای محبت خدا، محبت اهل بیت در ما زیاد بشه، باید معرفتمون زیاد بشه به اهل بیت علیهم السلام. این معرفت به معنای علم نیست. علم یه چیزیست در بین ما معروفه، آگاهی پیدا کردم. مثلا شما فرض بفهمید فردی شیعه نیست، مسلمان نیست اصلا، میخواد بیاد مستشرقه، یهودی مسیحی یا بیدینه، میخواد بیاد تحقیق کنه در مورد مذهب تشیع. چیکار میکنه آقا؟ کتاب کافی رو میخونه، مرات العقول علامه مجلسی رو میخونه، علم و آگاهی پیدا میکند به منظومه فکری شیعیان، عالم میشود. به این معنا که اگه یه کرسی تدریس بهش بدن، یه منبری بهش بدن در فلان کنفرانس و فلان همایش که شما بیا تشیع رو برای ما تعریف کن، دین خودت چیه؟ میگه آقا من اصلا بیدینم، ولی تشیع رو من خوب فهمیدم، بیا توضیح بده. میاد توضیح میده برای شما، میگه تشیع این هست، بحث امامت داره، اسمت داره، شفاعت داره، رجعت داره، عوالم داره، نگاهش چنین هست، اما خودش دین نداره، اما تشیع آمده مطالعه کرده. به این میگن علم، یه نحوه علم. این ممدوح نیست، این علم علمیست که در روایت آمده وبال گردن طرفه، حجت بر علیه اوست. معرفت، معرفتی که مد نظر هست، مساویه با علم و آگاهی نیست که ما خوشحال باشیم حدیث زیاد یاد گرفتیم، میتونیم مقامات اهل بیت رو مثلا تحلیل کنیم، دستبندی کنیم مثلا، یا در مورد قرآن قواعد تفسیر قرآن یاد گرفتیم، تعلم کردیم. این علم به تنهایی کفایت نمی کند. مثلا اگر کسی میخواهد مثلا فرد دیگری را به ائمه دعوت بکند، نباید فقط او را با اهل بیت آشنا بکنه به تنهایی، بلکه باید به نحوی آشنا کند که بذر محبت امام هم در دل او بنشیند. جذب، میل به تبعیت باید پشت سرش بیاد، باید دوست داشته باشه، شباهت داشته باشه، نزدیک بشه، قرب، نه فقط آگاهی پیدا کنم حالا ما بریم مثلا انجیل رو بخونیم، فقط میخوام آگاهی پیدا کنیم آقا اینا یه شنبه ها میرن کلیسا چی میخونن، میخوام آگاهی پیدا کنیم. این میشه علم، این اسمش معرفت نیست. معرفت وقتی است که پشت سرش محبت میاره. المعرفتو المحبتو فرع المعرفه، یا الحب فرع المعرفه، محبت فرع معرفت است، فرع معرفت است نه فرع علم. آگاه میشود اما عمل نمی کند. خوبه یا بده؟ این بده، اطلاع پیدا میکنه، عمل نمیکنه. میفهمه امام شاهد بر عالم هست، ناظر هست، حاکم هست، قوی هست، فلان، اما توسل نمیکنه. درسته اینو به کار نمیبندد، به تعبیری معرفت را، علم را به ساحت عمل نمی آورد. این معلوم انگیزه ای درش ایجاد نکرده. این میشه علم، علم بدون انگیزه. اگه انگیزه آور بود میشه معرفت، انگیزه تبعیت، شباهت، تقرب، میل، جذب، یگانگی، این میشه معرفت. این معرفت خیلی مهمه، این همینطور ادامه پیدا میکنه، هی معرفت محبت میاره، محبت معرفت میاره، معرفت محبت میاره، همدیگر رو تقویت میکنه، رشد میکنه فرد. ما دنبال این معرفت هستیم. این معرفت اون علم نورانی است که فرموده العلم نورون یغذفه الله فی قلب من یرید ان یهدیه. این معرفت همون علمی است که نورانی است، نه علمی که فرموده علیم اللسان، بعضیا زبانشون عالمه به قلبشون نفوذ نمیکنه. علمی که پشت سر خودش خشیت نیاورد، فرمود لا علم الا خشیتک. اون علم، علم وباله، علمی که خشیت نیاره. علم پیدا میکنم به امام اما خشیت نمیاد، احترام نگهداری نمیاد، تعظیم امام نمیاد، هیبت امام در من تقویت نمیشه، اثری در زندگی من نداره. رفتم یک کتاب خوندم 50 تا حدیث، هیچ تغییری نکردم اصلا به لحاظ فکری، سلوکی، اخلاقی، رفتاری. اما این میشه اسمش علم، علم مذموم. علم خوب است؟ نه، علم خوب نیست، علم ممکنه وبال باشه. علم بد است؟ نه بد نیست، ممکنه معرفت باشه. علم یه تنش میزنه به معرفت، خوبه. علمی که وارد قلبت میشه، علمی که پشت سرش خشیت میاره، علمی که میخوانی واقعا برای فهم، برای عمل، این علم خوبیه، اسمش معرفته. یک علمی هست معرفت نیست، فقط دانستن، این خوب نیست. ما دور هم جمع میشیم در این جلسات، معرفتمون زیاد بشه، نورانیتمون زیاد بشه. نمیایم اینجا چهار تا کلمه بگیم، چهار تا کلمه بشنویم، انباشته های اطلاعاتی ما افزوده بشود. دنبال این نیستیم. ما دنبال این هستیم که اگه وارد این جلسات میشیم، یک قدم به خدا و اهل بیت نزدیکتر بشیم. این اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک به موالاتک. نمیگه به علم. موالات باید بیاره، علم باید پشت سر خودش موالات بیاره. وقتی من امام عسکری علیه السلام رو بیشتر شناختم، باید رابطه من با حضرت عوض بشه، بهتر بشه، رابطه من با دوستان حضرت عوض بشه، باید رشد کنم. بعضی اصحاب اهل بیت اینطور در مکتب اهل بیت رشد کردن، رشد کردن، رشد کردن، به مقامات عالی رسیدن. مثل ابو هاشم جعفری یکیشون هست. این خیلی شخصیت عظیمی است. ابو هاشم جعفری از نوادگان جعفر تیار، از اصحاب امام رضا علیه السلام و امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام و امام عسکری علیه السلام و امام زمان علیه السلام. حالا امام رضاشو شک دارم، ولی از امام جواد یقین نیست. چهار یا پنج امام رو درک کرد، خدمت کرد. دیگه در دوره امام عسکری علیه السلام به اون کمال تشیع رسیده بود، به مقامات کاملین رسیده بود، شاید بشه اینطور گفت. ابو هاشم جعفری میگه هر دفعه وارد میشدم بر امام عسکری، هر دفعه حضرت معجزه‌ای به من نشون میداد. خیلی مهمه، هر دفعه وارد میشدم معجزه به من نشون میداد. در دوره امام هادی علیه السلام خفقان شدید. حاکم اصلی کی بود؟ متوکل لعنت الله علیه، من اخبث کلاب اهل النار، خبیث ناسبی. این متوکل که لعنت و عذاب خدا بر او هر لحظه افزون باد، این آقای متوکل در دوران امام هادی خیلی سخت گرفت بر شیعیان، خیلی بر ائمه هم سخت گرفت. امام هادی مشخص بود برای دستگاه حکومت که امام هادی و امام عسکری مدعی امامتن، مشخص بود براشون. لذا امام هادی و امام عسکری رو در سخت ترین شرایط محدود کرد. اعتقاد شیعیان هم به ائمه قوی تر شده بود از قبل، برای همین زیارت جامعه مهیا شد که صادر بشود. در دوره امام رضا علیه السلام اون حدیث معروف امام رضا در مرو شرایط مهیا شده بود آشکار بشه. اهل بیت مقامات خودشون رو به تفصیل بیان میکردن. با این که زمینه غلو در شیعه بود، اما اهل بیت دست از معرفی خود و مقامات خود بر نداشتن. ابوالخطاب بود، اصحاب ابوالخطاب بود، غلو بود، هزار آقا دیگه الان فضائل نگید. نه، حضرت فضائل رو میفرمود. امام رضا مفصل فضائل میفرمود از اهل بیت، از خودشون فضائل خیلی بالا. در روایت حضرت رضا کسی تفحص بکنه میبینه در فضائل زیارتشون، اونا همه زمینه غلو میتونه بشه. روایاتی که در فضیلت زیارت اهل بیت هست، زیارت حضرت رضا و غیره است، اینقدر عظیمه میتونه زمینه غلو بشه. اما میفرمودن چون غلو باطله، آدم نباید دست از راه حق برداره. شما فضیلت حق رو باید بیان کنی، اما باید بیان کنی ضوابطش هم مشخص کنی. لذا همون حضرت رضا علیه السلامی که اونطور فضائل و چنین و چنان بیان میفرمود، خود حضرت رضا هم میفرمود که امام بول هم میکند، قائد هم میکند، نکاح هم میکند، خواب هم میخوابد، مثلا کار هم میکند. از اون طرفش هم میفرمود، میفهمون ما خدا نیستیم، چطور من خدا هستم که محتاج هستم به چنین مثلا اموری و چنین تغییر و تحولاتی در من هست. از حضرت رضا علیه السلام، بعد از امام جواد معجزات فراوان ذکر انجام میشد. شیعیان هی تقویت میشد معرفت، هی میدیدن با چشم، هی رشد میکردن. امام هادی رو لذا برد، امام هادی رو در حصر سامر را. شیعیان درجه معرفت رفته بالا، استقامت زیاد، جذبشون به ائمه زیاد، راهی وجود نداره. نمیتونم در برابر امام هادی صریحا بیسته سری بکشه، نمیشه، نمیتونستن این کار رو بکنن. حضرت حبس کرد، حصر کرد امام هادی علیه السلام. با در همون فضا بازم زیارت جامعه کبیره چی میشه آقا؟ صادر میشه. امام عسکری علیه السلام در همون سامرا به دنیا آمدن، در همون سامرا هم به شهادت رسیدن، 28 سال یا 29 سال در همین سامرا. امام عسکری علیه السلام در جوانی. لذا در دوره امام عسکری علیه السلام ابو هاشم جعفری که دوران امام جواد رو درک کرده، فقیه، عالم، محدث، تعاریف خیلی زیادی ازش کردن، مثل جناب نجاشی در رجالش خیلی تعریف کرده از ابو هاشم جعفری، ثقتون ثقتون عینون سدیدون من جلیل القدر جلیل المنزله، نزد ائمه میگه بسیار جلیل القدر بود. بعضی دیگه از رجالیون گفتن اصلا از ابواب اهل بیت بوده، از ابواب امام زمان بوده، از وکلای اهل بیت بوده، آدم خیلی خوب. در دوران امام عسکری دیگه این به کمال رسیده بود، چون قوی شده بود، متوکل شناخته بود، بعد متوکل بقیه عباسیان شناخته بودن. سیستمشون بر این بود که رابطه شیعیان با امام رو قطع میکردن و به نحوی شیعیان خیلی سرشناس رو زندان مینداختن. لذا در کتاب شریف کافی باب مولد امام عسکری علیه السلام اونجا یه حدیثی داره که کتب مختلف هم نقل کردن که همین ابو هاشم جعفری هم زندان افتاد. این چه شیعیان بزرگی چه زجرهایی کشیدن در راه ولایت اهل بیت، چه سختیایی تحمل کردن. و امروزه الحمدلله ما در عافیت و راحتی میتونیم ذکر فضائل کنیم، نشر بدیم، جلسه اعلام کنیم، بیایم بریم. اونا زندان میافتادن فقط به خاطر که معلوم شده این شیعه است، اونم چه کسی؟ مثل ابو هاشم جعفری. در کافی مرحوم کلینی حدیث نقل کرده که ابو هاشم از زندان نامه ای نوشت به امام عسکری علیه السلام. حالا چطور رساند و اینا، اونا سیستم شبکه‌ای داشتن، بالاخره کارهای اطلاعاتی امنیتی بین خودشون بود. نامه ای نوشت به امام عسکری علیه السلام، در این نامه داره شکایت کرد از زیغ حبس و ثقل مثلا حدید، یه همچین تعبیری داره. گفت آقا دیگه من خسته شدم توی این زندان، چقدر سخت گذشته بهش، اذیت دارم میشم، زنجیرهایی به من بستن سنگینه. حضرت فرمود انشالله نماز ظهرتو تو خانه میخوانی. درست شد؟ نامه بهش پاسخ دادن، مثلا چند روز بعد به دستش رسید. فهمون انشالله نماز ظهر منزل میخونی، تمام. میگه همینطور شد، به طور معجزه آسای اون روز باز شد اوضاع و من رفتم نماز ظهر منزلم بودم. میگه در دلم تو راه داشتم میرفتم خونه، در دلم آمد که ای وای کاش کی در نامه مینوشتم به حضرت، یا بنویسم به حضرت دو مرتبه که من حاجت مالی هم دارم، فقرم دارم، کاش که بنویسم مثلا. حیا کردم دیگه، گفتم از زندان حضرت ما را آورد بیرون به اعجاز، باز من حیا کردم. میگه رسیدم خانه، حضرت 200 درهم فرستاد در خانه، گفت اینم برای حاجت. بعد حضرت به من فرمود، بر اون نامه‌ای که نوشته بود یا به اون واسطه‌ای که فرستاده بود، فرمود هر وقت حاجتی داری خجالت نکش، لا تستحیه، خجالت نکش، حیا نکن، هر چی میخوای از ما بخواه. این تعبیره وجود مقدس امام عسکری است که حالا خوندنش باز از روی خود کتاب شریف کافی یک فضیلت دیگه و نورانیت دیگه ای داره. یه صلوات ختم بفرمایید. پیداش نمی کنم. بالاخره ایشون میخوام عرض بکنم که این آقای ابو هاشم، بله، حضرت فرمود اذا کانت لک حاجتون فلا تستحی ولا تحتشم وطلبها، طلب کن، فانک ترا ما تحب ان شاء الله، تو به مقامی رسیدی هر چی بخوای بهت میدی، ظرفیتت بالایه، تقوات بالایه، خودپرست نیستی، امینی، ثقه ای، هر چی بخوای بهت میدی. حذف هم هر چی میخوای بخوا بهت میدی، هر چی میخوای. تو زندانی، میگه آقا از زندان آزاد شدم، فرمود ظهر خونتی، نیاز مالی دارم. برای همین جناب ابو هاشم متعدد معجزات انجام شده، روایات زیادی خود همیشون نقل کرده، خود همیشون روایات زیادی نقل کرده در فضائل امام عسکری علیه السلام. در بعضی از کتب داره که بله مرحوم کشی در رجال کشی میگه لهو منزلتون عالیه، منزلت خیلی بالایی داشت ابو هاشم عند ابی جعفر و ابی الحسن و ابی محمد، نزد امام جواد و امام هادی و امام عسکری خیلی منزلت عالیه‌ای داشت. بعد میگه ولهو، تعبیر رو دقت بفرمایید، ابو هاشم جعفری ها، ولهو فی ابواب معاجزهم و فضائلهم ما لا یحصا، و برای او در ابواب معجزات و فضائل اهل بیت انقدر روایت نقل شده که نقل کرده او خودش یک نفری که قابل شمارش نیست، انقدر حدیث بوده در مثلا ایشون یه نفری نقل کرده، معجزات زیادی بهش نشون دادن. ما دنبال این معرفت هستیم آقایون، حاجتمون خواستمون از امام زمان علیه السلام طلب ما گدایی ما این معرفته، این معرفتی که شهودی باشه، لمسی باشه، بچشیم حلاوت ایمان و محبت رو بچشیم. 69 شب بالاخره عزاداری امام حسین بوده و سایر عزاداری ها و مجالس و بالاخره در این جلسات بودیم دیگه. بعد این 69 شب، امشب شب آخر این مناسبت های عزا و این ها هست. مجلس هم هر جای عالم برای هر مؤمنی مصیبتی اتفاق بیفتد و مرگ و میری اتفاق بیفتد به هر نحوی، شهادت یا غیر شهادت، صاحب عزای اون مجلس امام زمانه. هر مؤمنی بمیره صاحب ازش امام عصره. هر عزایی، هر مصیبتی برای هر کسی مؤمنی وارد بشه، اول مربوط به امام عصره، قلب حضرت به وجع میاد برای هر مؤمنی، برای هر امامی صاحب عزای مجلس. اما امشب باز چی آقا؟ خاصه. امشب خاصه، امام حیان در دار دنیا هستن، ما هم دور هم جمع شدیم و مجالس مختلف همه جای کره زمین، هر کسی دور هم جمع بشه برای امام عسکری علیه السلام، صاحب عزا زنده است، یا خودش تشریف می آورد یا وکیلی، نائبی، واسطه‌ای می فرستد یا نظر می کند. این طور که ما شناختیم، حتی اگه ما بد باشیم که هستیم، حتی اگه گناهکار باشیم، بالاخره برای امام زمان آمدیم، برای امام عسکری آمدیم. خواسته ما و حاجت ما چنین معرفتی است که قلب ما مجذوب بشه، زندگی ما علوی بشود، فاطمی بشود، امام زمانی بشود، رفتار ما، اخلاق ما. خیلی زیباست، خیلی زیباست که یک فردی در یک خانواده، چون فرمود در هر اهل بیتی یک پیغمبرگونه ای باید باشد، چندین روایت داره، در هر قومی، عشیره ای، بالاخره یه نفری باید باشه که با عملش، با رفتارش، با اعتقاداتش تبلیغ دین بکنه، و در هر خانواده‌ای هست، روایت متعددی داره. ما اون باشیم در خانواده خودمون، در بین عشیره خودمون، در بین محله خودمون، در بین دوستان خودمون، رفتار ما و اخلاق ما انعکاس رفتار و اخلاق اهل بیت باشه. برای این که ادامه این بحث معرفتی که مطرح کردم تا اینجا، برای که مطلب کامل بشه در ذهنمون انشاءالله، گفتیم یک علم داریم، یک معرفت داریم، این تقسیم بندی کردیم، اصطلاح گذاری کردیم، حالا در روایات اینطور هست یا نیست کاری نداریم، یک دانستن داریم، یک نور دانستن داریم که صاحب اثر است. یعنی وقتی علم می آید، اثر می گذارد در رفتار ما، در زندگی ما، در گفتار ما، در فکر ما. اثر علم صاحب اثر، صاحب نور، اثر نورانی. این علم صاحب نور چطور حاصل می شود؟ یکی از راه های مهمش که کمککار است، نه قطعیتی نداره ولی کمککاره، خوندن روایات معجزات اهل بیت، مثل کتاب القطره، مثل مدینة المعاجز، مثل اثبات الهدات، مثل منتهى الامال، قسمت معجزات اون امام، یه بخشی داره معجزات اون امام. مطالعه کردن فضائل اهل بیت، امام عسکری علیه السلام در سامر را محبوس عملا در پادگان نظامی، در شهرک نظامی امنیتی کامل در حبس و حصر، او در جای دیگری حضرت ظهر میای بیرون، این انسان میخواند، یک انگار چراغی در دل انسان باز میشه، روشن میشه. امام هادی علیه السلام همینطور به یکی از اصحاب فرمود هر وقت حاجتی داشتی لبهاتو تکون بده، حرف بزن با امام، توسل کن، خواستت رو بگو، حاجتت رو بگو. این حدیثه، این حدیث میتواند در ما کارکردش کارکرد علم باشد، صرفا بدانیم، صرفا میدانم، علم پیدا کردم که شیعیان مدعی هستند، امامی دارند که اون امام میتواند همه کار رو بکنه، میشه علم. اما معرفت، البته درجات داره معرفت ها، اما معرفت نتیجهش اینه وقتی این مطلب را فهمیدم واقعا در مشکلاتم متوسل به امام زمان میشم، کارو میسپرم به حضرت، میدانم میتواند گره از کار من باز کنه. آقا این همه ما فقر داشتیم، اجاره نشینی داشتیم، بیماری داشتیم، مشکلات داشتیم، دعوا و فلان اینها در زندگی داشتیم، توسل کردیم به امام زمان، توسل کردیم به امیرالمؤمنین، توسل کردیم به اهل بیت، پس چرا حل نشد؟ پس چرا اون مشکل برطرف نشد؟ اینا برای خاطره هاست؟ آیا اینا فقط برای روایاته؟ آیا اینا فقط برای عصر قدیم بوده که ابو هاشم جعفری تو زندان نامه بنویسه حضرت بگن زهر خونتی زهر خونش باشه؟ چرا برای ما مستجاب نمیشه؟ چند تا پاسخ داره، من نمیخوام وارد پاسخهای متعدد داره، تا گفته میشه همه باور میکنن. اولا که بارها و بارها برای همه ما شده، حوائج بزرگی داشتیم داده شده، اعجازهای بزرگ در زندگی ها اتفاق افتاده. این که یک، اینطور نبوده که نباشه. دو، این که چه بسیار اوقات با شک ما توسل میکنیم، میخوایم امتحان کنیم. این هم یک نکته است واقعا، من نمیخوام وارد پاسخ به این سوال بشم امشب. ما خیلی وقتا توسل نمیکنیم، امتحان میکنیم، میگیم حالا یه تیر تو تاریکی هم بندازیم، یه توسلی هم بکنیم. خیلی وقتها ما تمام اسباب رو رفتیم، بعد به امام از باب ناچاری متوسل شدیم. اینا همه اثر داره، البته تو همین شرایط هم خیلی وقتا جواب میدن، حتی با همین کوتاهی هم خیلی وقتا جواب میدن. ولی یک دلیلی که در روایات من میخوام از خود وجود مقدس امام عسکری علیه السلام براتون بخونم، ببینید چقدر زیباست، که گفتم انشالله از اون روایاتی باشه که برای ما موجب معرفت بشه، یعنی یادمون نره این حدیث، این کلام امام عسکری. سعد بن عبدالله نقل کرده از یکی از روات، میگه نوشتم به سوی امام عسکری یک نامه ای، اشکو الفقر، حضرت با حضرت درد دل کردم، گفتم مشکلات دارم، فقر دارم، کارم اینطوره، بازارها کساده، تجارتم چنین است چنان است، مبتلا به فقر شدم، خلاصه سرم پیش زن و بچه‌ام پایینه، تأمین مایحتاج اولیه اونها رو نمیتوانم بکنم. من شیعه شما هستم دیگه، شما هم که تمام خزائن زمین دست شماست، یک عنایتی کنید فقر من برطرف بشه. ثم قلت فی نفسی، سپس تو خودم گفتم، بعدی که نامه نوشتم به خودم گفتم، ای مگه امام صادق نفرموده بود الفقر معنا خیر من الغنا مع غیرنا؟ مگه ما حدیث نداشتیم امام صادق فرموده بود فقیر باشی ولی با ما اهل بیت باشی بهتر از این که پولدار باشی ولی با ما اهل بیت نباشی؟ مگه امام صادق نفرموده بود که القتل و معنا خیر من الحیات مع غیرنا؟ مگه حدیث صحیح نداشتیم؟ چرا این نامه رو به امام عسکری نوشتی؟ مگه از امام صادق حدیث به تو نرسیده که کشته شدن در راه ما اهل بیت بهتر از این که عمر طولانی و خیلی با لذت و رفاه بکنی اما با ما نباشی؟ قتل، فقر که دیگه از قتل بدتر نیست، بکشنت، زندانت کنن، ولی با اهل بیت باشی، دنیای میگذره میره. مگه این بهتر نبود؟ کاش که نمی‌نوشتم. مثلا همچین چیزی به ذهن آمد. میگه فرج الجواب، حضرت جواب دادن، به همه ما جواب دادن در حقیقت، به همه ما جواب. موضوع هم فقط فقر نیست آقایون، همه مشکلات رو میگیره. این فقر یک نمونه است، یک مثال، یک مصداق همه مشکلاتی که داری، فقر هست، بیماری هست، اختلاف زن و شوهر هست، بچه فلان چی، مسائل مختلف، مشکلات عجیب و غریبی که وجود داره، همه اینا هست دیگه. ما نامه بنویسیم به امام زمان علیه السلام که آقا میخوام درد دل کنم با شما، من این مشکل رو دارم، مبتلای به فلان گناه هستم، مبتلای به جهلم، مبتلای به شهوتم، مبتلای به بداخلاقیم، مبتلای به مسائل، فقط فقر نیست که، مشکلات مختلفه، مبتلای به تاریکی هم، شما من نورانی کن. مگه شما نورالانوار نیستی؟ مگه شمس و شموس نیستی؟ نامه بنویسم به امام زمان علیه السلام. حضرت جواب دادن، امام عسکری علیه السلام جواب دادن به این راوی، ان الله یمحص اولیاءنا اذا تکاثفت ذنوبهم بالفقر و یعفو عن کثیر. خداوند وقتی گناهان دوستان ما زیاد می شود و روی هم جمع می شود، به وسیله فقر و تنگ دستی گناهان اونا رو پاک می کنه، اونها رو تمیز می کنه. فقر حمام است برای دوستان ما، تمیزشون میکنه، چرکاشون رو پاک میکنه. سر و صورتش سیاه شده، عرقی شده، کدر شده، بوی بد میدهد، کثیف شده. این دیگه حالا باید فقر بکشه، باید درد بکشه تا پاک بشه اینها. توجه فرمودید؟ حضرت فرمود این یکی از اسباب لطف خدا به شماست. گناه کردی باید پاک بشی. ما فکر میکنیم گناه کدوم گناهه؟ خیلی گناهان هست، اینم باز واردش نمیشیم. ما گناهان متعدد داریم، بارها با زبونمون بقیه رو رنجوندیم، بارها اسرار زندگی بقیه رو فاش کردیم، بارها غیبت کردیم، بارها بدبینی کردیم، سوء ظن داشتیم، خودپرستیم. باور کنیم، اینا رو قبول کنیم، ما خودمحوریم، خیلی خودمون برای خودمون مهمه. اینا گناه دیگه. گناه فقط این نیست که دستم بلند شه بخوره به ظلم تو صورت یه نفری، فقط اینم گناه، فقط این نیست. گناه فقط نماز قضا شدن و بی تفاوتی به نماز نیست. گناه فقط موسیقی گوش دادن نیست. گناه های خطرناک، حسد، حسد، چش ندارم یکی رو ببینم و امثال این طور. اینه گناه. فهمید گناهات زیاد میشه، خدا دوستان ما رو به وسیله فقر پاک میکند و تازه خدا من از خیلی گناهاتون میگذره. فقط یعفو عن کثیر، خدا از خیلی گناهان عفو میکنه، اون باقی مانده خیلی زیاده، بازم باید فقر بکشی. بعد حضرت فرمود در نامه‌ای که نوشتن، اون تو دل خودش گفته بودا حدیث امام صادق رو، حضرت در نامه براش نوشتن و هو کما حدثت که نفسک، ولی امر همون چیزی بود که در نفس خودت با خودت تکرار کردی، الفقر معنا خیر من الغنا مع غیرنا، والقتل معنا خیر من حیات مع غیرنا. حضرت محمود همونطور که تو خودت هم با خودت گفتی در درون خودت، درست فقر داشته باشی، با ما باشی، بهتر از این که پول دار بشی محبت ما رو از دست بدی. تو پول میخوای که طغیان بکنی؟ میدونی پول دستت بیاد چه بلاهای سر خودت و خانوادت و اطرافت میاری؟ چه مستی ها و سرمستی هایی خواهی کرد؟ چه معاصی خواهی کرد؟ چه حق هایی را ناحق خواهی کرد؟ نداری، قابلیت شو گاهی نداری. بعد حضرت این مطلب رو فرمود، خیلی زیباست دیگه، این دو سه خط آخر، دو خط آخر خیلی جانانه است. پشت سر این سیر شکایت فقر کرده، با خودش حدیث نفس کرده که با اهل بیت باشم بهتره. حضرت فرموده فقر برای پاکسازی گناهان شما هست. بعد حضرت فرمود به تعبیر من، من اینجور ترجمه میکنم، بعد حدیث رو میخونم براتون. حضرت فرمود حالا با همه این حرفات دست از توسل به ما بر نداری، فکر نکنی که حالا اگر باید فقر بکشی که گناهات پاک بشه دیگه راه دیگه ای نیست. بازم توسل کن. بنده اینجوری میفهمم. لذا حضرت پشت سرش اینو فرمود، فرمود و نحنو کهفون لمن التجع الینا، ما کهفیم، ما پناهگاهیم برای هر کسی که به ما پناه بیاره، هر کی که هست، بیدین باشه، کافر باشه، هر کی که باشه پناه بیاره ما پناهش میدیم. بعد شیعه خودمونو پناه نمیدیم؟ میشه چنین چیزی؟ نحنو کهفون، منتها دیگه این طرف ما هستیم آقایون، ما به امام زمان پناه میبریم یا نه پناه ببریم؟ ما پناه یعنی از یه چیزی داره فرار میکنه، از یه چیزی میترسه، ما باید از یه جایی فرار کنیم که پناه بدن. پناه، پناه ادا نیست، فیلم نیست، بازی نیست. پناه بردن یعنی باید از یه جایی خوف داشته باشیم، وحشت داشته باشیم. از چی؟ از خودم. اول از خودم، از خودم باید بترسم، از نفس اماره به سوی خودم، از بدیای خودم باید پناه ببرم به امام زمان. امشب اومدم اینجا نگم آقا من فرار کردم از جهنم، نمیدونم فرار کردم از تواقیت زمان، فرار کردم از خودم، فرار کردم اومدم، خودم دارم خودم رو بدبخت میکنم. دعای ابو حمزه رو بخونید فراوون، ادعیه ماه رمضان، مناجات ها فراوون، خودم، شر نفس، اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، دشمن ترین دشمنات همین نفسی که بین سینته، قفسه سینت داخلت، همین نفست بدترین دشمنته. اشجع الناس من غلب هوا، شجاعترین مردم کسیه که با نفسش کشتی بگیره بزنه زمین. این شجاعتر از همه است که با خودش در بیفته. خیلی مردی شجاعی با خودت در بیفت. از خودم باید فرار کنم. این حاله، یک حاله، باید باشه، یه آثاری داره، خوف اثر دارد، نشانه دارد، علامت دارد. کسی که وحشت کرده یا رنگش قرمز شده، یا دست و پاش میلرزه، یا صداش میلرزه، یا داد میزنه، یا بدو بدو داره حرکت فرار میکنه. کسی که وحشت کرده کاری میکنه، کسی که داره فرار میکنه داره آثاری داره این فرار. نمیشه خیلی آرام و راحت و منطقی و در کمال اطمینان نفس ایستاده و میگه من خیلی وحشت زده هستم، من خیلی میترسم. میگه آقا چرا دروغ میگی؟ کو آثار خوف؟ کو خوف اثر داره. این پناه آوردن به اهل بیت، فهمود نحنو کهفون لمن التجا الینا، التجا به اهل بیت یعنی فرار کردن از جای دیگه و به یه سمتی رو آوردن، نشانه ای داره، اثری داره. صبح تا شب یاد امام زمانت هستی یا نیستی؟ به فکر دوستان امام زمانت هستی یا نیستی؟ به فکر شیعیان اهل بیت هستی یا نیستی؟ دینت، اعتقاداتت، فکرت برات مهم هست یا نیست؟ چطور داری زندگی میکنی؟ نگاهت به زن و بچه چیه؟ نگاهت به اطرافیانت چیه؟ نگاهت به موالیان اهل بیت چی است؟ اگر این نگاه ها درست هست، تو پناه آوردی به اهل بیت. و اگر پناه آوردی به اهل بیت، حتما بدان که اهل بیت علیهم السلام تو را پناه میدن. نحنو کهفون، برای همین آمدن اصلا. کهفون لمن التجع الینا و نور لمن استضاء بنا. نور لمن استضاء بنا. ما اهل بیت نور هستیم برای هر کسی که از ما طلب نور کنه، نه اینکه برای هر کسی که خودش رو نور میدونه، نه برای هر کسی که خودش رو نور میدونه، خودش رو خورشید میدونه، خودش رو من عقل کلم، من علم کلم، من همه چیزم، من خودم استعداد دارم، خودم میکند. این چجوری میخواد استضاء از اهل بیت کنه؟ در هر حوزه ای، در هر اندازه ای خودمون رو نور ببینیم، در همون اندازه دیگه از امام طلب نور نمی کنیم دیگه. میگم خودم دارم دیگه، هستم خودم. اما کسی که آن به آن خودشو محتاج میبیند، آن به آن فقیر میبینه، حتی اگر هم داره از خود نمیبینه، من ندارم، برسه به اینها، برسه به این، اگر هم یه چیزی هست قیافه داده خدا، نوریه، جمال زیبا داده، اینم از خودش نبینه، یک لحظه است میگیره، مال من نیست. ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر خوبی به تو رسیده از خدا رسیده، از خودت نبینی ها. یه لحظه مال خودت ببینی، در همونجا دیگه استضاعه نمیتونی بکنی، استضاعه نکنی بهت نمیدن، چون تو نخوای نمیدن، یه طرفه نمیدن. استضاعه یعنی تو باید طلب نور و ضیاء بکنی تا بهت بدن. ما نحنو نورون لمن استضاء بنا، باید تو استضاعه بکنی تا نور بهت بدیم. تو اگر استضاعه نکنی نور نمیدن. من چطور میتونم استضاعه کنم، طلب ضیاء، طلب نور بکنم، وقتی که خودم ظلمت ببینم، خودم فقیر ببینم، ناچار ببینم، نادار ببینم، بعد طلب کنم، مثل گدا بیام بشینم اینجا، نه مدعی، مثل گدا، هر کی هستم، هر چی هستم، اینجا گدا، در خانه اهل بیت همه گداییم دیگه، واقعا گداییم. رفتیم در خونه حضرت در بزنیم، امشب رفتیم مجلس خط عزا، مجلس خط. خب و اسمتون لمن اعتصم بنا، ما اهل بیت اسمت هستیم، محافظ هستیم برای هر کسی که از ما طلب کنه که ما محافظتش کنیم. تو بدون خودت نمیتونی خودتو نگه داری، توسل به امامت کن. لذا در روایت آخر از زمان داره، گفت حضرت فرمودن که 9/10 مردم میمیرن، راوی ترسید، گفت ما هم یعنی تو 9/10؟ حضرت فرمود امید نداری جز اون 1/10 باشی؟ حالا ممکنه 9/10 هم نمیرن ها، ممکنه بدا بشه، جز محتومات نیست، ولی فرزن اگه 9/10 نه، اصلا حضرت بفهمد آقا از 8 میلیارد بیش از 9/10 هم میمیرن، 10/11 11/12 هرچی کسر بله بالاتر تعدادش کمتر میشه، اکثر مردم میمونه. آقا پس ما هم میمیم، پس ما نمیرسیم به ظهور، مثلا چشممون منور بشه، ارنی فی آل محمدن ما یعملون، اون چی که خود اهل بیت آرزو داشتن ببینن، ارنی به من نشون بده، من ببینم اونا، و فی عدوهم ما یحذرون، اون چیزی که دشمنا ازش میترسیدن، که همین حکومت اهل بیت بود، به خاطر همین ائمه رو کشتن، به خاطر همین ائمه رو زندانی کردن، حس کردن ولایت اهل، همین حکومت امام زمان، دولت کریمه. و فی عدوهم ما یحذرون، ارنی، ارنی فی عدوهم ما یحذرون، اون چیزی که دشمنان ازش میترسیدن رو به من نشون بده، من ببینم. نمیشه من باشم؟ حضرت فرمود تو امید نداری جز اون 1/10 باقی مونده باشی؟ فکر میکنی نمیتونه امام زمان تو رو نگه داره؟ کرونا آمده، نمیدونم وبا آمده، چی آمده، چی آمده. امام نمیتونی تو رو نگه داره، توسل نمی کنی. اسمتون لمن اعتصم بنا، تو اعتصام به امام بورز، تو توسل به امام بکن، غم نداشته باش، بقیه کار رو دست صاحب کار بسپر. تو توسل کن، تو امیدوارانه توسل کن، تو با حسن ظن توسل کن، در همه امورت توسل کن، در همه امورت. نگو دیگه از من گذشته، از سن و سال من گذشته، از اوضاع زندگی من گذشته، اینا رو نگو. او امامه، او خلیفه خداست. هر جایی تو کسری احساس میکنی همونجا طلب کن. یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فإنکما کافیان، وانصرانی فإنکما ناصران، واحفظانی فإنکما حافظان. تو بعضی نسخه واحفظانی هم داره ادعیه دیگه، واحفظانی من حفظ کنید. حضرت فرمود اینطوره، بعد فرمود یک جمله خیلی مهم، فرمود من احبنا کان معنا فی السنام الاعلا، هر کس با ما باشد، هر کس ما را دوست بدارد، من احب بنا، هر کس ما را دوست بداره، فعل قلب ها، کشش قلبی به ما داشته باشه، کان معنا فی السنام الاعلا. فی السنام الاعلا، سنام اعلا یعنی سنام خودش یعنی بالا، سنام اعلا یعنی در بالاترین درجات، بالاترین عوالم. سنام اعلا دو تا بالاییه، مثل که فرموده ذروت الامر و سنامه، ذروت الامر خودش یعنی بالا، سنامه باز یعنی بالای بالا. در اون قله ها که اصلا ما نمیدونیم چی هست، ما نمیفهمیم، ولی امام فرموده به دنیا سنام اعلایی هست، ما رو دوست بدار، دست از محبت ما بر ندار. نداری، کم داری، بخواه، دعا کن، نماز بخون براش، نماز حاجت بخون، حاجت هم محبت اهل بیته، نذر کن برای که محبت اهل بیت تو قلبت زیاد بشه، صدقه دست فقیر بده برای که محبتت زیاد بشه، کار خیر کن، قرآن بخون، هدیه کن به امام زمان، محبتت زیاد بشه. من احب بنا کان معنا فی السنام الاعلا و من انحرف عنا فإلى النار. اینم بدونی حضرت فرمود هر کی از ما اهل بیت انحراف پیدا کنه، هر مقدار، به هر مقدار، به یه طرف دیگه بره، به سمت جهنمه. بهش یک جاست فقط، بهش فقط در خانه محمد و آل محمد علیهم الصلاة و السلام است. بعد جالبه در این نامه‌ای که امام عسکری نوشتن، در آخر این نامه، حالا یا در آخر این نامه است یا در حدیث بعدی، من اینجا آوردم در آخر، حالا چون حدیثشو نوشتم میخونم، خیلی زیباست. امام صادق علیه السلام فرمود تشهدون علی عدوکم بالنار، شما شهادت میدید که دشمنان شما جهنمیان یا نه؟ بله، دشمن شیعه جهنمیه، چون دشمن شیعه یعنی با امام دشمنه، جهنمیه. فرمود ولا تشهدون لولیکم بالجنه، دوستان خودتون، برای دوستان خودتون شهادت نمیدید بهشتی باشن؟ میگی دشمن شیعه جهنمیه، دوست شیعه چی؟ بهشتیه دیگه. بعد فرمود اگر شهادت نمیدهید، ما یمنعکم من ذلک الا ضعف، این مال ضعف اعتقادی شماست، اعتقادت ضعیف. اگه شیعه رو بشناسی، محب رو بشناسی، جایگاه فردی که متوسل و متمسک به اهل بیت است، شعاع نور امام است، بشناسی، خواهی فهمید که او اهل بهشت و اهل نجات است. روایات در فضائل امام عسکری علیه السلام که قصد ما امشب این بود بیشتر این روایات رو بخونیم، زیاد هست. یه دونه دیگه از این احادیث رو میخونم و کم کم دیگه عرضم تمام. این هم از جناب ابو هاشم جعفری هست، چون این حدیث دو فایده داره، یکی فضیلت امام عسکری علیه السلام هست، یکی یک معرفت بسیار خاص و جدید و نوعی به قرآن به ما میده. این حدیث که میخوام بخونم، یه صلوات بفرستین تا بخونم. ابو هاشم جعفری میگه خودم در خودم قلت و فی نفسی، تو درون خودم حدیث نفس کردم، گفتم که اشتهی ان اعلم ما یقول ابو محمد فی القرآن اهو مخلوق او انه غیر مخلوق. تو خودم گفتم خیلی دوست دارم از امام عسکری بپرسم بدونم از نظر حضرت قرآن مخلوقه یا مخلوق نیست. این بحثی بوده مفصل در عصر اهل بیت شروع شده، هنوزم هست، قرآن مخلوقه یا قرآن قدیمه، خود خداست، کلام خدا عین خداست یا مخلوق خداست، حالا متکلم چیه باز اونم باید ببینیم. قرآن کلام خداست یا خود خداست. این بحثی بوده مفصل بین اهل بیت و دشمنان اهل بیت، این بحث بوده. میگه خیلی دوست داشتم تو درون خودم از امام عسکری بپرسم حالا چرا ایشون چنین چیز خواسته ای داشته، نمیدونم من، یعنی ایشون نمیدونسته مثلا. بالاخره فاقبل علیه، بدون این که حرف بزنم حضرت رو به من آوردن. پس خب مشخصه که حضرت کاملا مطلع از قلب افراد هستن. ما هم آقایون توی مجالس همینیم، قبلی که ادامه حدیث رو بخونم، مخصوصا وقتی در حرمهای اهل بیت هستیم، تو مجالسیم، در حال توسل هستیم، همینه ها، یعنی البته همیشه همینه ها، من مخصوصا دارم میگم اینجا همیشه همینه، تمام خطورات نفسی ما برای امام زمان آشکار، همه رو میتونه. اگه نق میزنیم، اگه غر میزنیم، اگه شکایت میکنیم، اگه درد دل میکنیم، اگه توسلی دعا، حتی به زبان هم که نیاریم، بدونیم امام زمان همه رو میشنون، همه رو میبینن، همه رو مطلع. توجه فرمودید؟ و خیلی هم زبان گیرایی ها، زبان درون خیلی زبان مهمیه، ریا درش نداره، معمولا درش فیلم و ادا نداره، یه حالات واقعی در درون انسان معمولا خطور میکنه. خیلی خوبه این زبان درون، اگه پاک بشه، سالم بشه، زیبا بشه، خیلی مهمه کسی در درون خودش انقدر کار کرده باشه که خطورات خوب، زبانهای حدیث نفس خوب همیشه در درونش بیاد. اینا همه رو امام میبینن. لذا میگه من تو ذهنم گفتم خیلی دوست دارم بدونم از نظر امام عسکری قرآن مخلوق یا غیر مخلوق. حضرت خودش ابتدا هم فرمود اما بلغه کما رویه عن ابی عبدالله، انگار شنیده بود قبلا، حضرت دارن انگار تذکر بهش میدن، مگه این حدیث امام صادق بهت نرسیده؟ حالا این حدیث خیلی زیباست، بخش دوم این حدیث، این حدیث امام صادق خیلی زیبا. چی فرموده امام صادق؟ فرموده لما نزلت قل هو الله احد، زمانی که قل هو الله احد نازل شد، خلق الله لها 4000 جناح، خدا برای قل هو الله احد 4000 بال آفرید. خداست، قل هو الله خدا 4000 بال داره. تو بعضی نسخه‌های دیگه داره قل هو الله احد خلق لها 4000 جناح، یک مخلوقیست خود قل هو الله احد، یک مخلوقیست 4000 بال داره، خدا آفریدش. ببینید این که عرض کردم یک دریچه جدیدی به قرآن و به کلام الله و به تجلی قرآن در عوالم مختلف، شکلهای مختلفی داره قرآن، حقیقتش خیلی عظیمه، خیلی پیچیده است. فما کانت تمر رو به ملأ من الملائکه الا خشعوا لها، این قرآن قل هو اللهی که 4000 بال داره، مثل یک پرنده ای مثلا که 4000 بال داره، این در هر گروهی از ملائکه که عبور میکرد خشعوا لها، براش خشوع میکردن، تواضع میکردن، به تعبیر بنده دست رو سینه میذاشتن، سرخم میکردن، تواضع میکردن جلوش، احترامش میکردن. چی میگفتن؟ و قالوا هذه نسبت الرب تبارک و تعالی. چقدر این حدیث زیباست. قل هو الله که ملائکه میدیدن میگفتن این شناسنامه خداست، یعنی این تجلی خداست، این خلیفه خداست، این ظهور خداست، این وجه خداست، یه همچین معانی داره تقریبا. هذه نسبت الرب، ملائکه میدیدن حقیقت سوره قل هو الله رو به اندازه خودشون و میفهمیدن که این معرف خداست، خدا نیست، مخلوق خداست ولی معرف خداست. این دو حیثیتیه قرآن، اینطوره. همین قرآن در ما در خدمتش هستیم هم همینه، پای قرآن که می نشینیم همینه. از امام زمان علیه السلام بخوایم توسل کنیم به حضرت که حضرت به ما هم یه ریزه از نورانیت قرآن نشون بدن، ما همون باطن ملکوتی قرآن رو ببینیم، انس بگیریم با قرآن کریم. این هم روایت. روایت فراوان دیگری هم هست، یه روایت دیگری هم بود خیلی زیباست، حالا اونو انشالله جلسه که صبح داریم اونو میخونیم و انشالله بعد در کانال قرار میدیم که کسی خواست گوش بده بتونه گوش بده. روایت زیبایی دیگه از امام عسکری علیه السلام هست و معجزات امام عسکری. پس خلاصه بحث امشب این شد، این معجزات را میخوانیم، اینها آماده کننده قلب است برای ظهور نور معرفت و نور محبت در قلب انسان. حدیثا رو برای این میخونیم. ما دیگه گوهری بالاتر از محبت اهل بیت و توسل به اهل بیت و استحکام در خانه اهل بیت که نداریم، همه چی اصلش همش همینه. این روایات رو برای این میخونیم، چون به هیجان میاره. محبت اهل بیت رو در ما به هیجان میاره، معرفت اهل بیت رو به حرکت در میاره، در ما معرفت ما رو زیاد میکنه، توسلات ما، رفتار ما با اهل بیت رو در طول زندگی عوض میکنه. مؤمنی که علم پیدا میکند بر این که امام من از خطورات ذهنی من هم آگاهی دارد، چطور ممکنه در طول روز بی توجه به امام زمان بدخواه مؤمنین باشد، آبروی مؤمنین رو ببره، بی توجه به مشکلات برادران دینیش باشه، هر حرفی به زبانش بیاد بگه، هر گناهی بکنه، دستش آزاد، پاش آزاد، میشه چنین چیزی؟ میشه کسی نسبت به امام زمان چنین مقامی رو قائل باشه که حضرت منو میبینه، خواب منو میبینه، مقدار خواب منو میبینه، بیداری منو میبینه، با وضو هستم یا نیستم میبینه، اسراف میکنم یا نمیکنم میبینه، دروغ میگویم یا نمیگویم؟ جلو امام که نمیشه انسان دیگه، امام رو کل سر امام میشه کلا گذاش؟ نمیشه که. کسی که اینو میدونه سر امام نمیشه کلا، امام داره میبینه همه اینا رو، چقدر این در زندگیش با صفاتر میشه، چقدر این فرد. پس این میشه معرفت، این شباهت میاره، این تقرب میاره، این معرفت یک حیثش میاد تو عمل. دوست دارم کارهای من سرور او باشد، زینت او باشد، صفات او باشد. صفات من و افعال من انشاءالله فانی در صفات و افعال امام بشود، یعنی افعال و صفات مورد رضایت امام از من آشکار بشه، هرچه بیشتر بهتر انشاءالله. خداوند تبارک و تعالی توفیق توسل و توجه و تمسک بیشتر به ولایت اهل بیت و به محبت اهل بیت، به ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام به ما کرامت بفرماید و شرکت در این جلسات را به لطف و به کرمش با همه این نقایصی که داشتیم که پر بوده، از همش پر از نقص بوده، به لطف و به کرمشون انشاءالله به احسن وجه از همه ما قبول بفرمایند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.